من اعتقیب سیف و عراقچی همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری، صبح دیروز در توییتر از پایان پرونده ولی الله رئیس کل و سید احمد عراقچی معاون ارضی سابق بانک مرکزی خبر داد. آشنا نوشت: پس از سالها اتهام زنی از یک طرف و تجدید نظرخواهی و پیگیری مظلومانه از طرف دیگر، برای دکتر ولی الله و دکتر احمد عراقچی حکم منع تعقیب صادر شده است. به ما از کسانی که با اتهام زنان همراه می شوند، اما پس از اثبات بیگناهی حتی یادشان نمی آید که چگونه با آبروی مؤمنان بازی کردند. احمد عراقچی 13 مرداد 1397 توسط عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی از کار خود به عنوان معاون ارضی برکنار و یک روز بعد با حکم دادستانی بازداشت شد. 8 مهر 1397 غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضایی از آزادی او به قید وثیقه خبر داد. دادگاه این پرونده از تابستان سال 1398 آغاز و حکم بدوی سیف و عراقچی مهر 1400 صادر شد. به موجب این حکم، رئیس کل و معاون ارضی سابق بانک مرکزی به ترتیب 10 و 8 سال حبس تعزیری گرفتند. آنها با اتهام‌های برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمین‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود پای میز محاکمه رفتند. این پرونده در مجموع 10 متهم داشت. آغاز روند تجدید نظر 30 آذر 1400 بود که دیوان عالی کشور از موافقت با اعاده دادرسی پرونده سیف و عراقچی خبر داد. با موافقت دیوان عالی کشور، این پرونده به شعبه همارض اجرا شد و بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. سال 1401 بار دیگر متهمان پرونده موسوم به فساد ارزی پای میز محاکمه رفتند و در نهایت 16 اردیبهشت 1402 رأی دیگری صادر شد. تیر 1402 احکام این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد. عطفای ایران 29 تیر 1402 نوشت: پس از صدور حکم دادگاه علیه سیف و عراقچی رئیس و معاون وقت بانک مرکزی به همراه چند نفر دیگر در پرونده اخلال ارزی و مداخله در بازار فردایی ارز، درخواست اعاده دادرسی ارائه شد و در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت. بدین ترتیب احکام صادره در این پرونده نقض و رأی صادره در این پرونده عملا شکسته شد. بیشتر شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رأی دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود رد کرده و آنها را از آن اتهامات تبرئه کرده بود، اما در ادامه تشخیص داده بود که ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوء استفاده ای هم رخ نداده بدون اختیار قانونی بوده و با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد. بر این اساس با توجه توجه اینکه حجم مداخله در بازار فردایی معادل 159 میلیون دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو بوده، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارضی وقت او به همراه عامل ارضی این بانک بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی 318 میلیون دلار و 41 میلیون یورو به ارزش زمان مداخله محکوم به پرداخت جریمه شدند. پس از درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده، حکم اخیر را نقض و پرونده را به شعبه همارض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان به صراحت قید شده که موضوع اتهامی مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تایید مقامات بالادستی از جمله رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی به منظور کنترل بازار ارز بوده است. رسیدگی به این پرونده ادامه پیدا کرد و جستجو در آرشیو اخبار خبرگزاری میزان نشان می‌دهد که آخرین بار سخنگوی قوه قضاییه 1 آبان 1403 درباره این پرونده صحبت کرده است. در خبر میزان به نقل از اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضایی آمده است: ولی الله سیف و احمد عراقچی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی به همراه 8 متهم دیگر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور محکوم شدند. پس از اینکه اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، پرونده به شعبه همارض یعنی شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است. در حال حاضر یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد. در نهایت حسام الدین آشنا صبح دیروز این خبر را منتشر کرد که برای سیف و عراقچی قرار منع تعقیب صادر شده است. علیه روحانی: سیف اولین رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی بود. او سال 1392 به این سمت منصوب شد و تا سال 1397 در ساختمان میرداماد مستقر بود. از نیمه دوم سال 1396 التهابات ارضی کم و بیش شروع شده بود، اما زمانی که دونالد ترامپ به قول خود برجام را آتش و فاز اول سیاست فشار حداکثری را کلید زد و تحریم‌ها را تشدید کرد، کشور درگیر وضعیت اقتصادی نابسامانی شد که ملموس‌ترین بخش آن به افزایش روزانه قیمت ارز برمیگشت. سیف نیز مانند تمام مدیران دولتی در دوران مسئولیت خود اشتباهات و خدماتی داشت، اما به شدت زیر ضربه مخالفان دولت بود. خبرگزاری ایرنا در گزارشی که 19 اردیبهشت 1402 نوشت، روز شنبه 16 اردیبهشت ماه 1402 شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی پس از شنیدن اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده رفتار ارتکابی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بضیح قاچاق ارز تشخیص داد و رأی به محکومیت نامبردگان داد. مطابق این حکم، ولی الله سیف و احمد عراقچی به عنوان مدیران پیشین بانک مرکزی به پرداخت 1630 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. ولی الله سیف در دولت‌های 11 و 12 و در فاصله سال‌های 1392 تا 1397 رئیس کل بانک مرکزی بود. در دوران تصدی وی اتفاقات مهمی در بانک مرکزی رخ داد و یکی از اقدامات مهم و قابل بحث در دوره ریاست سیف در بانک مرکزی موضوع ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پیشفروش سکه در بازار و دلار 4200 تومانی بود که هر کدام بحران جدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت. سال 1396 حکم انفصال از خدمت سیف توسط دیوان محاسبات صادر شد. این حکم با اعتراض سیف مواجه شد و به دادگاه تجدید نظر رفت و در نهایت سال 1397 مورد تایید قرار گرفت. عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات، در مهر همین سال در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 1396 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی رای داد، گفت در سال 1396 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد. حکم انفصال از خدمت شباهت و ارتباطی با اتهاماتی مانند خیانت که رسانه‌های اصولگرا در دوران مدیریت سیف می‌زدند ندارد. جنجال بر سر بازار فردایی. اتهامات سیف و عراقچی به این موضوع برمیگشت که با سوء مدیریت و ورود به بازار معروف به فردایی مرتکب جرم شدند. در نهایت احمد عراقچی در مصاحبه‌ای که سال 1400 با خبرگزاری فارس داشت، توضیحات مفصلی درباره این مداخلات ارزی مطرح کرد. عراقچی گفت: یکی از ایده‌هایی که در سامانه نیما دنبال می‌کردیم این بود که بتوانیم یک بازار متشکل ارزی به مفهوم کامل آن داشته باشیم. در واقع بورس ارز راه بیاندازیم. خیلی هم روی آن کار کردیم، اما به ثمر نشستن این اقدامات نیازمند طی کردن فرایندهای طولانی تصمیم‌گیری در سطوح مختلف است که حتماً در آن شرایط و محدودیت‌های زمانی ممکن نبود. پس حتماً به طراحی و راه‌اندازی این بازارها فکر می‌کردیم، اما به صورت تدریجی و کارشناسی باید این کار انجام می شد. حتما قبول دارید که ظرف 2-3 ماه نمی شد این کار را انجام داد و در شرایطی که می بینید التهاب در حال افزایش بود. بنابراین تا زمان راه اندازی آن سامانه ها و بازارها باید کارهای مقطعی هم انجام می شد. نمی شد بگوییم بازار ارز و نرخ ارز صبر کنند تا ما این کارهای زیرساختی را انجام دهیم. بنابراین وقتی که از اوایل شهریور ماه در جلسات مختلف این موارد را بیان می کردیم، یکی از عوامل مخرب بازار ارز که نه فقط ما بلکه دستگاه های امنیتی نسبت به آن ابراز نگرانی می کردند، همین بازار فردایی بود که در خصوص آن بحث می شد. به همین دلیل جمع‌بندی جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتهی به نامه‌ای شد که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آقای روحانی نوشت. محتوای این نامه تحلیل بازار ارز و چند پیشنهاد بود. اتفاقاً بانک مرکزی کارش را درست انجام می‌داد و به همین دلیل به غیر از یک مورد همه پیشنهادات برای سایر دستگاه‌ها بود. تنها موردی که به بانک مرکزی مربوط می‌شد این بود که بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله کند. مداخله در بازار فردایی به صورت پوششی عین متن نامه است. سه مؤلفه‌ای که الان مبنای رأی دادگاه قرار گرفته دقیقاً همین است. دادگاه می‌گوید چرا در بازار مداخله کردید؟ چرا در بازار فردایی مداخله کردید و چرا به صورت پوششی؟ حتما نیاز و ملاحظاتی بوده که بالاترین نهاد هماهنگ کننده امنیتی به صورت رسمی در نامه‌ای به رئیس جمهور این را پیشنهاد می‌دهد. چرا نگفتند یک نهاد تأسیس شود و در بازار فردایی مداخله شود؟ حتما امکان پذیر نبوده است. باید برگردیم و فضای سال 1396 را مرور کنیم. یک لحظه برویم در فضای سال 1396. در آن سال در سبزه میدان و پاساژ افشار و بقیه جاجا همه ی دلالان خرید به فروش عرض می کردند و هیچ محدودیتی وجود نداشت و معامله‌گران بازار فردایی در سبزه میدان و پاساژ افشار به راحتی معامله می کردند. در کانال های متعدد تلگرامی علاوه بر اعلام نرخ معاملات فردایی صورت می گرفت. صحبت کردن درباره اقدامات بانک مرکزی در آن سال و دلیل ورود به بازار فردایی بدون در نظر داشتن شرایط آن روز روز درست نیست. سه سال از طرح این صحبت‌ها توسط احمد عراقچی می‌گذرد و سیف نیز در این سال‌ها راجع به اتهامات مختلفی که به او زده شد اظهار نظر نکرده است. در طول سال‌هایی که دادگاه جریان داشت، اظهارات زیادی با کلیدواژه خیانت مطرح می‌شد. اما تقریباً از سال 1402 این اظهارات کم شد تا در نهایت حسام الدین این خبر را داد. باید دید که اتهام زنندگان که سالها با قطعیت صحبت می کردند در حال حاضر چه خواهند کرد؟ آیا هیچ کدام از آن اقدامات کنترلی طی سالهای گذشته در کشور انجام نشد؟